بسم الله الرحمن الرحیم.
خب وجود انسان بدون علاقه ها، بدون نفرت، بدون امید، بدون ترس معنا پیدا نمی کنه. وقتی خداوند متعال موجود مستقلی به نام انسان رو بخواد بیافرینه، باید این ویژگی ها رو در او قرار بده. در حیوان با این که این استقلال و عظمت و شکوه در وجودش نیست، سطوحی از همین انواع احساسات رو قرار داده. طبیعتاً در انسان باید این سطوح به اوج برسن تا بتونن او رو در یک تعادلی روی پای خودش نگه دارن. خداوند متعال به انسان اندیشه و آگاهی و تدبیر هم داده و اراده و عزم و قدرت عمل تا بتونه یک موجود مستقلی بیافرینه. یه وقت ما از این بحث میکنیم که اصلا چرا ترس در وجود انسان هست. این یه بحث نظری پردامنهی میشه که جاش یه همچین مجالسی نیست. اگر بخوایم این سوالو بکنیم، باید بگیم خب چرا محبت در وجود انسان هست، چیزی که انسان رو بکشونه به سمت مطلوبی، محبوبی. باید بگیم چرا نفرت در وجود انسان هست، چرا امید در وجود انسان هست. خب اینا رو یکی یکی برداریم، انسان میشه موجودی غیر از این موجودی که هست. جزء نباتات و یا یک کمی ارفاق کنیم جزء حیوانات قرار میگیره. طبیعتاً انسان برای اینکه حرکت کنه و تکامل پیدا کنه، انتخاب کنه، ارزش پیدا بکنه، موجود مستقلی بشه، اون چیزی که خداوند متعال میخواسته بیافرینه و ما همه درک میکنیم در وجود خودمون این رو و بهش هم افتخار میکنیم، حاضر هم نیستیم دست ازش برداریم، نه حاضر حیوان بشیم، نه نبات بشیم، نه هیچی نمیخوایم بشیم، همین تو این وضعیت میخوایم باقی بمونیم. واقعا خودمونم حس میکنیم ما اشرف مخلوقاتیم و همه مخلوقات ذیل وجود انسان قرار دارن. بالاخره لازمه وجود انسان این چیزا هست. مثلا انسان میخواسته انتخاب بکنه تا ارزش پیدا کنه. برای اینکه انتخاب بخواد بکنه باید چند نوع محبت در وجودش باشه. یک نوع محبت که اجازه انتخاب نمیده که. مثلا شما فقط مثلا یک نوع غذا رو دوست داشته باشید و فقط غیر از غذا چیز دیگه دوست نداشته باشید، خب همیشه همون رو انتخاب میکنید و تکرار میکنید میرید جلو. ولی تنوع علاقه هاست که انسان رو سر دوراهی قرار میده. دیدید این همه از اراده و انتخاب و حق انتخاب انسان صحبت میکنن. این حق انتخاب اگه یک علاقه باشه دیگه معنی نداره. وقتی که شما چند تا علاقه دارید، بعد بینشون مردد میشید، انتخاب میکنید، اون وقت هست که انتخاب تحقق پیدا میکنه، اصلا ممکن میشه انتخاب. پس ما اگه تک ساحتی بودیم، فقط یه نوع علاقه داشتیم، انتخاب نداشتیم. یا مثلا ما اگه علاقه داشتیم، امید نداشتیم، باز حرکت نمیکردیم، میموندیم تو ظرف علاقه و قصه میخوردیم و آرزو میکردیم. ولی امید یه کششی ایجاد میکنه، ما رو هول میده به سمت نتیجه. خب ما علاقه داشته باشیم، طبیعتا نفرت هم باید داشته باشیم دیگه. لازمه این علاقه اینه که شما نفرت هم بتونی داشته باشی، و الا اگر وجودت فقط علاقه بود، باز وجود انسان ناقص بود، گیج میشد انسان. یا اگر امید شما دارید، حتما باید نقطه مقابلش ترس هم داشته باشید. اینا لازم و ملزوم هم دیگه است. یه وقت هست میگیم در وجود انسان چرا ترس قرار داده شده؟ این پاسخ انسانشناسانه داره، باید در جای خودش بحث کرد. نمیشد انسان موجودی مستقل دارای حق انتخاب، دارای امکان کسب ارزش‌ها، دارای خلاقیت و ایجاد تغییر در عالم، تغییر در خودش، نه سبک حیوان که هیچ تغییری ایجاد نمی‌کنه، گنجشکا چند قرن دیگه هم همینجوری لونه می‌سازن. نه انسان این موجودی که شما تعریفش رو میدونید چیه، نمیشه این انسان آفریده بشه چند نوع علاقه در وجودش نباشه، چند نوع علاقه درگیری ایجاد میکنه، جای انتخاب رو باز میکنه، چند نوع علاقه نفرت میاره وسط، چون اصلا شما علاقه من شدی مانع میاد، ما خواهی امتحان بشی دیگه که ببینیم انتخاب درست میکنی یا نه، مانع میاد نسبت به مانع نفرت پیدا میکنی. نمیشد که شما نسبت به مانع نفرت نداشته باشی. همینجور توضیحات بسیار مفصلی که میشه داد. ببینید پس ما علاقه، چند نوع علاقه، نفرت، امید، ترس، اینها احساسات پایه وجود انسانه. نمیشد اینا رو ما نداشته باشیم. دیروز از این بحث کردیم که ما ترس داریم، بیایید سطح ترسمون رو تغییر بدیم، نوع ترسمون رو تغییر بدیم. انسان نترسد معنا نداره. البته این رو از روز اول این جمله رو ما با هم گفتگو کردیم. انسان بدون ترس امکان نداره. باید این ترس رو داشت. من یه خاطره کوچیکی عرض بکنم. تازه پای ما به رادیو، نمیدونم تلویزیون اینها باز شده بود خیلی سالها قبل. بعد یک مجری رادیو با من یک مصاحبه ای داشت. ما هم رفتیم اتفاقا تو خود رادیو، نمیدونم چه ساعتی بود، چه برنامه‌ای بود که حالا اهمیت داشت ما خدمتشون برسیم. بعد اونجا مجری خب بهش گفته بودن این باید بیاد دیگه، ولی خودش زیاد مثل این که یا خوشش نمیومد یا رابطه نداشت با این جور بحثا. ما اومدیم از محبت در راه خدا و نفرت در راه خدا صحبت بکنیم. حب فالله، بغض فالله. گفت حاج آقا بغض رو ول کن، فقط از محبت صحبت کنیم. گفتم چرا؟ همونطور رادیو هم داره پخش میشه. گفت برای اینکه مردم ما از محبت بیشتر علاقه دارن، به بغض و نفرت و اینا بدشون میاد. گفتم مردم نسبت به بغض و نفرت چه احساسی دارن؟ گفت بدشون میاد. گفتم من در مورد بدشون میاد میخوام صحبت کنم. اصلا تو خودت داری اینجا بغض میاری وسط. شما گفتی دیگه، من که نگفتم که اینو. مردم از چی بدشون میاد؟ گفت از نفرت بدشون میاد. گفتم من از چیزهایی که مردم ازش بدشون میاد میخوام صحبت کنم، چون عاشق و عاشق پیشن. خودش مون بنده خدا دیگه. ما هم بحث آوردیم از اون نقطه توافق ایشون شروع کردیم. گفتم واقعا هر کسی دشمن عشقه، واقعا آدم ازش بدش میاد، این همون میشه بغض فالله. هر کی دشمن محبت و عاشقی کردنه، این خیلی بده. گفت بله. گفتم این همون میشه بغض فالله. چیز جدیدی نیست که شما بخوای اضافه کنی، لازمه اینه. آن روی سکه محبته. آخه تو چجوری میتونی از محبت دم بزنی؟ خودت الان گفتی مردم از بغض و نفرت بدشون میاد. خب بایستی بدشون میاد. این بدشون میاد یعنی چی؟ از کجا اومده؟ دیگه فکر نمیکرد اینجوری گیر بیفته، گیر یه آخوندی افتاده بود که دیگه نمیتونست فرار بکنه. ما هم دیگه اکثر بحث رو در مورد همین بغض و نفرت و اینا صحبت کردیم و در واقع آن روی سکه محبت بود. ما طرفداری از محبت و عاشقی میکردیم. مثلا شبیه همینه، بعضیا از امید خوششون میاد. آقا ما رو امیدوار کن. خب من امیدوار بکنم، نقطه مقابل امید، آن روی سکه امید طبیعتا ترس دیگه. شما چرا از امید خوشتون میاد؟ چون یه چیزی میترسی، ترس اذیتت کرده. اگه ترس نبود که از امید خوشت نمی اومد که، اصلا امیدی وجود نداشت، معنا نداشت دیگه امید. شما اگه امید نداشته باشی، در روایت میفرماد مادر امید نداشته باشه به بچه شیر نمیده. رجاء و عمل و آرزو و امید اینقدر در وجود انسان اثر داره. فقط محبت کافی نیست. محبت دوست داری، ولی کشیده بشی برای این که به اون مطلوب برسی، این تو ذهنت باشه، این میشه امید. عاشق بدون امید حرکت نمی کنه. خب اگر به امید هم نیاز داره انسان برای حرکت، چیزی که انسان رو در واقع امیدوار بکنه همون چیز یا نقطه مقابلش میتونه انسان رو بترسونه. باید هر دوش باشه در وجود انسان، والله این موتور حرکت نمی کنه. حالا اینا یه کمی بحثای نظریه. پس اصل این که ما موجودی هستیم که ترس در وجود ما نقش کلیدی داره، این درش هیچ تردیدی نیست. محبتم همینطور، نفرتم همینطور، رجا و امیدم همینطور. ما با اینا زندگی میکنیم، فقط باید سطح محبتمون رو ببریم بالا، سطح نفرتمون رو ببریم بالا، سطح امید رو ببریم بالا و سطح ترس خودمون رو ببریم بالا. ما در روزهای اول اینو عرض کردیم، ترس از خدا با اینکه همه قبول دارن و اجمالا شنیدن، چیزی نیست که مردم زیاد علاقه داشته باشن برن دنبالش. میگن حالا بیا برو بشین از امید صحبت کن، حالا چرا ما رو میترسونی از خدا؟ یه کمی با این مفهوم ارتباط برقرار نمی کنن. همین طور است. اگر ما بگیم آقا ما میخوایم یه دهه صحبت کنیم در مورد براءت و نفرت و بغض در راه خدا، فکر کنید چند نفر بیان؟ حالا تو هم چسبیدی به بغض و نفرت، ول کن. ما مثلا بگیم از محبت و عشق میخوایم صحبت کنیم، خب همه استقبال میکنن. حالا بحث اومدن یا نیومدن مردم نیست، بحث در واقع توجه کردن انسان هاست به این موضوع. در حالی که اگه شما از عاشقی داری صحبت میکنی، لازمه او طبیعتاً چیه؟ نفرته. یعنی شما نفرت داری از این که عاشق نباشی. اگه عشق برات مهمه، اگه مهم نیست عشق برات، که هیچ، سنگی دیگه، سردی دیگه، شما نباتی، نمیدونم گیاهی، والا به گیاه هم میگن اگر با محبت بهش آب بدی بهتر گل میده، میفهمه این چیزا رو. بگیم گیاهی، گیاه هم بدشون میاد. بگیم حیوان، حیوان هم بدش میاد. چی بگی آدم؟ بگیم سنگ. خدا تو قرآن به همین سنگ تشبیه میکنه اینجور دلها رو. خب پس ما قطعا میترسیم. ترس جزئی از وجود ماست. ترس آن روی سکه امید است، مثل نفرت و بغض که آن روی سکه محبت و عشق است. نمیشه اینا رو که از وجود انسان خالی کرد، به طور طبیعی هست. حالا فقط آدم باید ببینه این ترس مصرفش کجاست. ما میخوایم مصرف ترس رو بگذاریم ترس از خدا. راهش چی بود؟ دیروز شروع کردیم، گفتیم که بیاید اول بدونیم که در دنیای ناامن و پر از عوامل ترس زندگی میکنیم. اینو ببینیم، این واحد رو باید پاس کنیم. اگر کسی ندونه که در یک دنیای پر از ناامنی زندگی میکنه، این میدونی اصلا بالغ نیست بشینی باش حرف بزنی خیلی چیزا رو. میدونی انسان باید به یه بلوغی برسه دیگه. مثلا کودک 3-4 ساله، آقا پسر شما اونور، مثلا فامیلش دختر 3-4 ساله میگه انشالله در آینده ایشونو من میخوام برای شما بگیرم، بشینید الان پیش هم یه عکسی بندازید، استیحاش میکنه، دعوا میکنه، چی داری میگید شما؟ من میخوام برم اونور با اون آقا پسر بازی کنم، این کیه مثلا؟ چه موجوده؟ یا مثلا برعکس هم ممکنه بگه. خب این هنوز بلوغ پیدا نکرده دیگه، نمیفهمه که بابا تو بدبخت پس فردا التماس میکنی با این خانوم ازدواج کنی، ارتباط بگیری. بالغ نشده دیگه، چی میفهمه این چیزا رو؟ روابط زناشویی چی میفهمه؟ بلوغ نرسیده. وقتی کسی ناامنی دنیا رو درک نکرده باشه، به بلوغ نرسیده که شما از خوف خدا ازش براش صحبت کنی. از خوف از خدا صحبت کنی براش، میدونی چی کار میکنه؟ مثالی که طی اون لطیفه من بارها تکرار کردم، گفت من مجله خوندم، آثار سیگار خیلی وحشتناک، گفت دیگه مجله نمیخونم. روزهای قبل عرض کردم اصلا سعی میکنه خدا رو فراموش بکنه. چرا؟ چون به این بلوغ نرسیده که بفهمه ترس از خدا ضرورت داره، ترس از خدا اجتناب ناپذیره، بلکه ترس از خدا رو باید بیشتر کنه و بعد بفهمه که ترس از خدا محبت میاره. به این بلوغ نرسیده. کی به این بلوغ میرسه؟ قدم اولی که دیروز با هم صحبت کردیم این است که آدم بفهمه دنیا جای ناامنیه، هیچی تو دنیا امنیت نداره. اینی که شما میبینید داری مدام دارن فرشته ها نگرت میدارن، مادرها اینو خبر دارن، پدرها شاید کمتر خبر داشته باشن، من به اطلاع پدرهای محترم برسونم، فرشته های الهی بچه های شما رو از خطر حفظ میکنن تا اینا این 7-8 سال اول یا 3-4 سال اول رو زنده بمونن. هر لحظه در معرض آسیب هایی هستن، بهترین هاشون ها نه که دست پا چلفتی باشن، بالاخره اینه. خب ما بزرگ میشیم فرقی نمی کنیم با اون کودک. من عرض کردم نمیخوام اینا رو تشریح کنم، شما رو در جلسه فل مجلس بترسونم، ما هیچیمون هیچ حسابی نداره، هیچ کس نمیتونه هیچ تضمینی برای ما داشته باشه، برای عمرمون گرفته تا برای گرفته شدن هر نعمتی از نعمات. اگر میبینید هست، باید مثل مامانا اینقدر آگاهی داشته باشیم که خدا داره نگه میداره، خدا داره نگه میداره، خدا داره نگه میداره. کسی از دنیا احساس ناامنی کرد به این بلوغ رسیده که بتونیم در مورد ترس از خدا باش صحبت کنیم. خب آقا شما از ناامنی دنیا صحبت میکنیم، ما رو میترسونی، بذار غافل باشیم که نترسیم. الهی دورت بگردم، اینا وقتی من کم میارم قرم صدقه میرم، میدونید که الهی دورت بگردم. شما وقتی که غافلی از ناامنی های دنیا، هیچ وقت احساس امنیت عمیق نخواهی کرد. یه ترس مزمنی ته دلت وجود داره، اگه دستگاهش اختراع بشه که امیدواریم اختراع بشه، بهت میگن مضطربی، میگن آها من مضطرب میشم، میگن آها دستگاه داره نشون میده. اینایی که فکر میکنی آرومن، فکر میکنی آرومن، در واقع آرامش، اصلا آرامش رو تجربه نکرده که ببینی آرامش چیه. میگم نه من آرومم، ترسی ندارم، ظاهرنم رنگش نپریده. ناآرامی درجه داره، خیلی ناآرامی خودشون اصلا درک نمیکنن، خو کردن به ناآرامی. خب بلوغ ما برای این که بحث از خوف خدا برامون مطرح بشه به اینه که اول بفهمیم دنیای ناامنی داریم. قدم دومش چیه؟ اینو دیروز صحبت کردیم. چقدر دوست دارم ما در این باره بیشتر فکر کنیم. حدیث نبوی رو هم خدمت شما عرض کردم، از 100,000 حدیث مثلا شاید بگیم جزو 100 تا، حالا 10 تا نگم، احادیث تکان دهنده است که رسول خدا فرمود چی؟ من پلک به هم میزنم در آن حضور دارم و توجه که آیا من دوباره اذن خواهم یافت دنیا را ببینم یا نه. اینقدر دنیا رو ناامن میبینن، آقا این که خیلی استرس میاره. نه بذار کلاس دومم بریم. مرحله دوم آمادگی برای ترسیدن از خدا، برای بلوغ قدرت خداست. دنیا ناامنه، خب مسئله بعدی چیه؟ خدا. همه چی دستشه، همه چی دستشه، یه برگ از درخت بدون اذن او نمیفته. حتی نه بدون اذن او، آخه این خیلی ساده است، خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. یه دونه برگ از درخت بدون برنامه‌ای که از قبل ثبت شده نمیفته. در یک کتابی قبلن ثبت شده که الان در این لحظه در اثر این باد ولات از خطب، یعنی یه دونه برگا تو پاییز همینجوری داره باد میزنه میریزه، همه شون حساب داره. ببخشید، باید این خدا رو باور کرد. حالا یه کمی در این باره با هم گفتگو کنیم رفقا. یکی از چیزایی که ما خیلی نیاز داریم بهش بپردازیم و معمولا در سبد نیازهای روزانه، سبد غذایی روزانه معنویمون نیست، توجه به قدرت خداست. ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم در این زمینه خیلی مؤثره. صاحب دلان و اولیاء خدا خیلی با این ذکر مأنوسن. این ذکر خیلی به ما معرفت میده. ببینید قدرت خدا فوق العاده است. ما یک کمی باید جبری مسلک بشیم. یه روز مثال دوچرخه رو من اینجا زدم که هیچ حادثه‌ای برای ما رخ نمیده و طراحی شده از همه حادثه ها و هدف مندم هست، هدفش هم امتحانه، هیچ حادثه‌ای الکی رخ نمیده. آدم فقط این قدرت خدا رو ببینه هول میکنه، اصلا دیگه نه نیاز به جهنم داره نه نیاز به بلا داره، از این شکوه و عظمت خدا هول میکنه. شما وقتی در در نماز میفرمایید الله اکبر، منظورتون از بزرگی خدا چیه؟ حجمش بزرگه؟ طول عمرش بزرگه؟ عرضی این بزرگی طولیه؟ منظورتون از الله اکبر چیه سر نماز؟ چیه خدا بزرگه؟ کلن خدا بزرگه. خب کلن خدا بزرگه به چه وجوهی، به چه اسمایی از اسماء خدا این بزرگی برمیگرده؟ شاید اصلا ما فارسی نباید ترجمه کنیم الله اکبر رو به بزرگی. بزرگ به تریلی میگن، بزرگ به قله دماوند میگن، بزرگ به یه چیز حجیم میگن، تو فارسی اینجوریه دیگه. شاید اصلا باید بگیم باشکوه. خب از عظمت، از بزرگی خدا بگذاریم، از کبریایی خدا. وقتی میگیم سبحان ربی العظیم و به حمده، وقتی میگه خدا با عظمته، چیش با عظمته؟ وله الاسماء الحسنا، چیش با عظمته؟ اون چیزی که عظمت خدا رو تو دلت میندازه چیه؟ گفتن یا رسول الله شما شب معراج رفتید به ملاقات خدا و قاب قوسین او ادنا، دیگه جایی رفتید در قرب الهی که هیچ کس نرسیده، اونجا چی دیدید؟ آخرین نقطه. فرمود اونجا در آخرین نقطه خدا هر چقدر خواست از عظمتش به من نشان داد. خب حالا برگردیم به سوال، از چی به پیامبر نشون داده؟ میخواد برای این که فکر کنید این عظمت خدا در چیه، من یه دونه روایت دیگه هم برای شما بخونم. یه بار رسول خدا در رکوع سبحان ربی العظیم و به حمد میفرمودند و تکرار میکردند و سر بر نمی داشتن. بعد از مدتی سر بر داشتن، گفتن آقا این دفعه رکوعتون خیلی طول کشید. فرمود محو عظمت خدا شده بودم، نمیتونستم بلند شم. حالا ما اینا رو نمیفهمیم ما، ولی یه کمی تلاش کنیم بفهمیم چی میشه. این عظمت یعنی چی؟ یعنی هیکل و بازو اینا خیلی قویه؟ یعنی چی؟ سبحان ربی الاعلا و به حمده، اون علو خدا یعنی چی؟ اینا همه برمیگرده اصلش به قدرت خدا. یعنی شما در الله اکبر، در کبریایی قدرتش رو ببین. ببین اگه قدرت نباشه بزرگ باشه یعنی چی آخه؟ اصلا قابل تصور نیست. در عظمتش، در علوش، دائما باید شما قدرتش رو ببینی. یعنی این درسته اسماء خدا همه عین ذات خداست و هر اسمی با اسم دیگری تفکیک ناپذیره، ولی بنده دارم این مطلب رو عرض میکنم، شما به قدرت خدا در هر اسمی توجه کن، حتی در رحمت خدا به قدرت خدا در رحم آوردن توجه کن. زمین و آسمان رو میبینی؟ به قدرت خدا در خلق زمین و آسمان و اداره زمین و آسمان توجه کن. پایه اول بلوغ برای رسیدن به ترس از خدا ناامنی دنیاست، پایه دوم دیدن قدرت خداست که قدرت خدا بر همه اینا مسلطه. در آغاز دعای کمیل ما اینو میگیم که خدایا تو قدرتت فائق آمده بر کل هستی و قضا و قدر تو ثابته. یک کمی باید به قدرت خدا بیشتر توجه کنیم. همین که توجه کنیم به قدرت خدا، یک، ترسمون از اون ناامنیه میریزه، خود به خود ترسمون معطوف میشه به خدا. خدایا اگه ما بنا باشه بترسیم، باید تو بترسیم. حتی بنا باشه از مرگ بترسیم، از تو باید بترسیم. خدا میفهمد چرا قدرت منو دست کم گرفت، چرا از کس دیگه میترسی، از خودم بترس. و بعد بارها عرض کردم تا از خدا میترسی، این خدای قادر، این خدا علیم است و سمیع است و رحیم است و رحمان است، زود شروع میکنه، او شما رو تو این جای ناامن قرار داده، زود شروع میکنه به بندش محبت کردن. رفقا ببینید، خلاف رحمت و کرم و بزرگواری خدا، خلاف خدایی خداست، ایشون ما رو آورده تو این جای ناامن. تا بهش بگیم خدای من اینجا، اینا چی هن؟ او باید تحویل بگیره ما رو، و قطعا ما رو تحویل میگیره. من نمیخوام برای خدا تکلیف تعیین کنم، خود خدا برای خودش تعیین تکلیف کرده، بنده من جز من کسی رو نداره. من آدم پرت ها و درب داغوناش رو تحویل میگیرم، بهشون امنیت میدم، این که فهمید کار دست منه. من که قاتلین اولیاء خدا رو امنیت میدم تا دورانشون بگذره، من که ظالما رو امنیت میدم، من که کافران رو که من کفر میورزن امنیت میدم تا بازی به خوبی انجام بگیره، به این چرا ندم؟ ممکنه بعضی از شرایط ما رو به خاطر امتحانات تغییر نده، ولی امنیت قلبی رو میده. ای جانم، امنیت قلبی رو میده و بهت و شرطیت میکنه، عادتت میده که من بعد یه خودش بترسی. تو اگه بناس بترسی، تو اگه میخوای معتاد بشی به ترسیدن از یه قادری، بیا خودم بترس. مثلا من خودم معتادت میکنم. یعنی کسی از قدرت خدا بترسه معتاد میشه. چرا؟ چون خدا یه شیرینی بهش میچشونه. این یه حال دیگه، من دفعه بعد خودش میترسم، چقدر کیف داره خودش میترسم. از هر کی دیگه میترسم هیچ کاری با هم نمیکنه، بدتر میکنه. شما هر کی بترسی ترست بیشتر میشه، استرابت افزایش پیدا میکنه، هیچ سودی هم نمیبری، ضعیفم میشی. تو از خدا میترسی، ویتامین بهت میده. نترس، حکمت من، رحمت من. پس مرحله دوم توجه به قدرت خداست. این که میگن شما ایمان داشته باش به خدا، یعنی ایمان داشت به قدرت خدا. خدای من نمیدونم تو چجوری میخوای منو حفظ کنی. میگه آقا من بلدم. واقعیش اینه که همه چیز دست خودشه، نمیخواد حالا تغییر بده. به قدرتش نگاه کن. کسی میخواد از خدا بترسه، خوب توجه کنه اول به ناامنی دنیا، دوم به قدرت خدا، و اینکه خدا این قدرتش رو داره اعمال میکنه. عرض کردم ممکنه به شما حتی بگن جبری مسلک، و بذار بگن هر چی میخواد بگن، چی میخواد بشه. مگه ما چقدر فرصت انتخاب داریم؟ شما فکر میکنید ما در طول روز چند تا حق انتخاب داریم؟ تو چیا حق انتخاب داریم؟ 50-50؟ شوخی میکنی؟ کجاش 50-50؟ مثلا تاکسی داره از جلوت رد میشه، انتخاب کن، شما آزادی؟ بله، خیلی هم الکی خوشحاله که آزاده. اولا تو چند تا گزینه داری برای انتخاب؟ این 100 تایی که میان از این خیابون رد میشن دیگه، اون 200 تا و 400 تا و 600 تای خیابون های دیگر رو که گزینه نداری که، درسته؟ بعد اینایی که دارن میان از این 100 تا، 10 تاشون میخوان اون مسیر تو رو برن، اصلا خیلی هاشون نمیخوان مسیر تو رو برن به هر دلیلی، دلیلش هم خدا میتونه تغییر بده. بعد از این 10 تا شما کدوم میخوای سوار شی؟ مگه هر کی هر کیه؟ یکی از اینا شاید خواست مسافرشو ببره بیرون، سرشو ببره، شما میخوای اونجا سوار شی؟ خب شما عمرت هنوز تو این دنیاست، نباید سرت بریده بشه، پس شما نباید تو اون سوار شی. خب نه، جلوم من وقتی دی سوار شدم، خب خدا نمیذاره، تو رو حواستو پرت میکنه، اون حواستشو پرت میکنه، نمیدونم این کارا خیلی بلده دیگه. خدا یه کمی نگاه میکنیم، اینی زیادم حق انتخاب نداریم ما. بعضی ها 100 تا خانواده مثلا زیر سر میگذارن برای خواستگاری رفتن و برای دندام خواستگار جواب دادن، و حالا فکر میکنه خیلی آزاده. نه خیلی، تو همین چند، همین 100 تا که همه آزادی نیست، از خود این 100 تا. بعد از این 100 تا جمع میکنی، آخرش خدا کار خودشو میکنه.
من میخوام تو رو امتحان کنم با یه همچه خانومی، حالا توی بر بگرد، میتونی یکی این یا اینو ستار انتخاب کنی که من با اون اخلاقش پدرتو رو در بیارم. هر ستاشون هم دارن، حالا تو رو چجوری گول بزنم یکی اینا رو باش ازدواج بکنم؟ اون دیگه دست خودمه. گاهی هم عقلتو تعطیل میکنم میگیری اونو. امام رضا فرمود عقل آدمو تعطیل میکنه، بعد به دست خود آدم یه تصمیم رو خدا میگیره، بعدم یه نگاه کن من چی باید به قدرت خدا نگاه کرد. خود به خود پای اول خوف پدید میاد. و اما من خوفم مقام ربهی، مقام من نفهمد، و اما من خوفم مقام الله، دوبار تو قرآن میفهمد و اما من خوفم مقام ربهی. رب یعنی چی؟ با الله فرق میکنه دیگه. این یه حکایتی داره که از کلمه رب استفاده کرده. رب اون خداییه که داره مدیریتت میکنه، داره ادارت میکنه، داره مقدرات تو رو تنظیم میکنه و البته دستورا و تکالیفی به شما ده. مقام رب خودتو نگاه کن، ببین کجا ایستاده، تو کجایی نسبت به او، مقام پروردگار کجاست. الان شما میخواید مقام پروردگار رو ببینید، به چی خدا نگاه میکنید؟ به قدرت او بر خودت. خدای پس اصلا ما تقریبا به هیچ کاره ایم. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، دیگه اینا رو همتون شنیدید دیگه. فردا هم خواستی پیغمبر من کاری انجام بدی، بگو انشاءالله. دیدن قدرت خدا خود به خود امنیت میاره، ولی چون خدا بناس امتحان بگیره و امتحانهاشو با بلایا و ناامنیها همراه میکنه، حالا به جای اینکه از دنیا بترسیم میریم از خدا میترسیم، سطح ترسمون رفت بالا. مثلا آقای رئیس جمهور گفته بودن که ما با اروپا چرا ببندیم، میریم با اونایی کت خدا دارن، آمریکاست، میریم با کت خدا میبندیم، درسته؟ تمام حرف بهشون همینه. حالا این آمریکا هم یه خدا داره، حالا به جای اینکه کت خدا ببند با خدای آمریکا ببند. امام با خدای آمریکا میبست؟ سرنوشت کشور ما رو این چیزا تعیین کرده ها، ساده نیست. یه تیکهی بخواییم بندازیم، نه. آقای هاشمی رفسنجانی بنابر فرموده آقای محسن رضایی، اینا دیگه حرفای پنهانی که نیست. من چند وقت پیش مطالعه کردم، باز خودم ازشون پرسیدم که آقا اینجوری بوده قصه، توی جنگ یه مرحله ای اینا گفتن آقا این امکاناتو بدید به ما. آقای هاشمی رفسنجانی هم دولت تحت نفوذش بود، میتونستن بدن. حالا تاریخش و اینا رو دیگه نمیخوام الان به جزئیات بپردازیم. وقت آقای هاشمی گفت خب این امکاناتو بدیم که شما الان تا بغداد میرید جلو. گفت خب بریم جلو دیگه، متجاوز رو باید تنبیه کنیم. و امام نگو، ایشون گفت نه، ما تا بغداد بریم جلو خب آمریکا میاد بمب اتم ما میزنه. آمریکا که میخواد بمب اتم بزنه، نه نمیشه که، همینجا دم مرز دست دستی بکنیم. اینا اصطلاحاتش مال منه، بقیهش یعنی تعابیر کناریش. هیچ آقای هاشمی رفسنجانی و یه جریانی ترسیدن از اینکه جنگو جلو ببرن، خیلی راحت ترمز دستی رو گشیدن. چند سالم روی این بحث کار کردم، من بارها از فرماندهان پرسیدم. من تو دوران جنگ تا معاون فرنگی لشکر 27م یعنی رفتم، یعنی بچه بودم، سنم کم بود، ولی کم کم دیگه سر و گوشم میجنبید که چی داره میشه. حالا کتاب هایی که یکی داره در میاد بیرون، ما چون ترسیدی، یعنی شما چون ترسیدی از کت خدا، ببخشید از آمریکا بمب اتم به ما بزن. امام اصلا اینجوری نبود، مگه آمریکا دست خودشه؟ و کی از بالا ما رو داره اداره میکنه؟ واقعا آمریکا مستقله؟ امام شما من نگو آمریکا هیچ غلطی نمیتونه. حالا امام گفته باشه، ما یه جمع عقلا تشکیل میدیم، خیلی راحت. خب اگه امکاناتی که ما داشتیم میرفتیم بغداد رو میگرفتیم اون زمان، نمیدونم چه چیزهایی در جهان تغییر میکرد، تاریخ منطقه چه تغییراتی میکرد. والا اگه امام راست میگه، نه امام هم کاری نداریم ما، اگه خدا راست میگه، نمیدونم خدا راست میگه نه، امام هم ما میذاریم کنار، ما اصلا حزب اللهی نیستیم، میریم سراغ قرآن. ای خدا، چون قدیم ما شنیدیم قرآن میخونن میگن صدق الله العلی العظیم، شنیدید شما؟ میگن خدا دروغ نمیگه. اگه خدا راست میگه، خدا فرمود چی؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، اونهایی که کافرند و عناد میبرزند و مانع سر راه خدا میشن، خدا اثر عمل اینها رو تباه میکنه، اینا عملشون اثر نداره، نمیتونن. الان تو 30-40 سال شما نگاه کنید، با همه فشارها در مجموع ما قوی تر شدیم، اسرائیل ضعیفتر شده. اونا میخواستن ضعیفتر بشن عمدن؟ والا به خدا بعضی اینقدر پر روان، میدونید چی میگن؟ ما اسرائیل هم نابود بکنیم، میان میگن که عمدن یه طرحی بود کلن اسرائیل خودش نابود بشود ایران قوی بشود. بعضی اینقدر رو دارن آخرش اینو میگه، چون یه چیزی رو باور نمیخوام بکنن اینجا که بابا یه معادلات دیگه هم توی این عالم هست. امام فرمود جام زهر، بی خود نمیفرمد که، امام حکیمه، در اوج تقرب و در اوج عرفان و در اوج سیاست و دقت. بعدش هم فرمود جوانهای ما بعدن میفهمن علت این جام زهری که پدر پیرتون بالاخره تحمل کرد و الی آخر. چرا بعدن؟ چون دید خط ترس از دشمن به این سادگی تو کشور جمع نمیشه. حالا فعلا پهنه، من کیو جایگزین اینا کنم؟ این خط ترس است. آقای رئیس جمهور قبلی ما حرف معقولی میزد، میگو آقا اونی که قدرت بیشتر دستشه بریم با اون ببندیم. امام بر اساس همین میگو خب با خدا ببند. خیلی ساده است، معادله همچین پیچیده ای نیست، منتها بعضیا دیگه از یه حدی بالاتر نمیتونن برن. ما اول باید ببینیم تو جهان ناامنی زندگی میکنیم، بعد قدرت خدا رو ببینیم. یکی از کارهای اعتقادی که ما باید انجام بدیم قدرت خداست. حالا من از شما میپرسم، تو جلسه ما جوانها زیاد هستن، حالا دانشگاهی، توی درسهای معارف، توی مدرسه، چقدر انصافاً تو این 12 سال دبیرستان قدرت خدا رو برای ما جا میندازن؟ علما در جلسه هستن، میدونید چیا را در مورد خدا میگن؟ اون چیزهایی که دغدغه علمای علم کلامه، بعد اونا شدن برنامه ریز درسی مدارس ما و البته حوزه ما و البته کل جامعه. هرچی شبهه پیش اومده باشه اونا جوابشو داده باشن، شبهه مثل مریضی میمونه، جواب شبهه مثل دارو میمونه. لازمه، بعضی از شبهه سنگینه، جواب شبهاتش مثل داروی سرطان میمونه که لازمه، گرون هم هست، قیمتی هم هست. احسن به علمایی که جواب این شبهاتو دادن، ولی اینا میشه دارو. دارو که قضا نمیشه که. قضا چیه؟ اینا چیه داری به بچه مردم میگی؟ قضا اینه که از قدرت خدا بگی، نماز میخونه بفهمه. من چرا الله اکبر میگم؟ من چی رو بناس به خودم تلقین کنم؟ من چی رو بناس بفهمم؟ من نماز اونا رو ول کن، بر اساس علم کلام میخوای برنامه‌ریزی بکنم، یه اونا رو ول کن، بیا من به تو بگم خدا یه دونه است، دوتا نیست، یکی و نصفی هم نیست. بعد چیزهای دیگه ای که، چون ما در حوزه علمیه درسی نداریم به نام اصول تعلیم دین که مبانی علمی آموزش دین رو برای ما توضیح بده، وقت چون نیست میریم از تولیدات دانشمندان در رشته های مختلف همینجوری یه مقداری جمع میکنیم میاریم میذاریم سلیقه ای اینجا باشه دیگه. حالا اینجوریه دیگه، ما به قدرت خدا باید خیلی توجه کنیم. به قدرت خدا توجه کنیم، ترسمون از ناامنی دنیا میریزه. ترسمون از ناامنی دنیا که ریخت، نسبت به دنیا شجاعت پیدا میکنیم، ترسمون جهت پیدا میکنه نسبت به خود پروردگار عالم. حالا خدایا تو نزنی، وقت ترس از خدا ترس بی جهت نیست. انشالله این بمونه برای فردا. ببینید شما از یه چاقو کش بترسی میگی بابا این حساب کتاب نداره، وقتی زد. ولی از خدا میخوای بترسی انگار مثلا از دکتر جراح میخوای بترسی. آقا من خودم پولم دادم بهت که ما رو جراحی کنی، ولی آقای دکتر تو رو خدا یواش بزنی ها، دقت تو رو خدا. میگه عزیزم من دقتم خیلی بالاست. هی ترس ازش داری جراح و این چجوریه؟ ترس از خدا، ترس از یه نعوذ بالله زبانم لال موجود کوری که میخواد بزنه قدرت داره که نیست. علیم بصیره دیگه. قرآن ببین چقدر تلقیم میکنه به ما، سمیع حکیم مهربان. تو میخوای بزنی خودتو بزن. تو حساب شده میزنی. اینو باید تقویت کرد. هم ترس ما رو از ناامنی دنیا بر میداره. ببینید اول باید توجه کنیم در دنیای ناامنی وجود داریم، حضور داریم، غفلت از ترس نکنیم، بترسیم از این دنیا، بعد توجه کنیم به قدرت خدا، از اون ترس در بیایم، طبیعتاً ترسمون میره جهت پروردگار عالم. حالا از خدا ترسیدن چجوریه؟ از دنیا ترسیدن، از خدا ترسیدن چجوریه؟ از یه چاقو کش ترسیدن چجوریه؟ درسته؟ از خدا ترسیدن چجوریه؟ از کرونا ترسیدن چجوریه؟ رزمنده ها تو جبهه بین این دوتا ترس رفت و آمد میکردن و به نتایج عالی میرسیدن. خدا از تو بترسم از ترکش؟ آخر به این نتیجه میزن خدا از خودت بترسم بهتره. بعد بچه ها میگفتن این ترکش میبینید منفجر میشه، این توپ و گلوله ریز به همه جا منتشر میشه، اینا دونه دونش دست ملائکه است. حتی از قبلم در کتاب نوشته شده اگه بنا باشه ترکش اینجاد بخوره تو رود اونور باشه، یه ملکی میاد در یک صد هزارم ثانیه رود رو اینوری میکنه، بعد اینو میزنی اینجا، اینجا بنا بود تو الان رود رو اونوری کرده بودی. بعد از من اینا تجربه میکردن، میدونم واقعا همه چی دست خداست. شهید باکری هی میگفتن بیا تو سنگر، نمیرفت تو سنگر. آقا تو فرمانده لشکری بیا تو سنگر، میگه آقا به این چیزا نیست، من دارم وظیفه‌مو انجام میدم. وظیفم بود به زور بردنش سنگر، میگفت وظیفم نیست الان برم تو سنگر. آدم وظیفش باشه بره تو سنگر اشکال نداره ها، ولی میگفت من الان وظیفم فرماندهی کردنه، باید بودم دنبال بچه ها، بردنش به زور تو سنگر. حالا شما سنگر نمیدونم چه تصوری دارید ازش، بین دو تا گونی یه شیار کوچولو خالی بود، اونجا وایسته بود بیسیم داشت صحبت میکرد، از لای همون شیار یه دونه ترکش خورد به بازوش، گفت ببین آه تنها امکانش زد خدا منو، دست خودت ول کن بیا بریم. خدا قدرتش رو تو جبهه به بچه ها نشون میداد و بچه ها یه ایمانی به خدا پیدا میکردن. بعد اگه خدا خواست ما رو بزنه چی؟ دیگه حالا اینا داستان داره دیگه. خدا خیلی مهربانه، شما مطمئن باشید هیچ وقت خدا این سختی هایی که برای اولیاء خودش تنظیم کرد برای شما تنظیم نمی کن. این سختی هایی که خدا برای ابا عبدالله الحسین تو کربلا تنظیم کرد، چه کرد با ابا عبدالله الحسین، چه عشق بازی می کرد امام حسین با خدایی که این سختی ها رو براش می آورد. وقتی شب عاشورا داشت جای اصحابش رو تعیین می کرد، قاسمش هی دورش میگشت عمو من چی؟ عمو منم کشته میشم یا نه؟ عمو من چی؟ یالا به من بکن. میگن هی اصرار میکرد، هی امام حسین روش اونور میکرد، هی امام حسین روش اینور میکرد. حالا به تعبیر نارسای من میترسید جواب قاسمشو بده، میخواست قاسمشو از این موضوع غافل بکنه. آخر سر دیگه میخواست جواب بده، دلش نمیومد به قاسمش بگه که قاسمم تو هم کشته میشی. دل نداره با عبدالله الحسین، یتیم برادرش امام حسن، اون یه چیزی میگی اصلا یتیم میبینه پاهاش سست میشه با عبدالله الحسین، زانواش میدرزه، یتیم داداشش امام حسن. صدا زد قاسمم فردا همه مردها به شهادت میرسن، حتی عبدالله ابن رضی، حتی علی اصغر من، که یعنی تو هم جزوش هستی. قاسمو ببین کجاست. صدا زد عمو مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ فدای غیرتت بشم. روزه رو از شب عاشورا برای امام حسین شروع کرد. شما چه برداشتی میکنی از این قاسم 13 ساله؟ عمو مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ میگه غضبناک شد قاسم،
چقدر تو نازنینی، چقدر تو لطیفی، چقدر تو مهربانی. حسین حق داشت فردا هنگام خداحافظی انقدر قاسم و بغل گرفت گریه کرد که بیهوش رو زمین افتاد. علا لعنت الله علی القوم.